بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين بس راجع به احکام شرکت ها بود و مقایسه احکام شرکت ها با آنچه که امروز در سهام و فروش سهام یا بازار بورس رخ میده. ابتدا ما آنچه در فقه به مناسبت احکام شرکت مطرح شده بود رو بنا شد دنبال کنیم. بر اساس متن عروه بعد تطبیق کنیم به فقه معاصر. صاحب عروه ابتدا تقسیم کرد شرکت را به شرکت واقعیه و شرکت ظاهریه و بعد شرکت واقعیه را تقسیم کرد به شرکت واقعیه قهریه و شرکت واقعیه اختیاریه. شرکت واقعیه اختیاریه را هم تقسیم کرد به شرکت واقعی اختیاریه ای که مستند است به یک قرارداد اون هم و یا شرکت واقعی اختیاری که مستند به قرارداد نیست، مثل که دو نفر با اختیار خودشون برن یک زمین رو احیا کنن میشه شرکت واقعی اختیاری بدون استناد به قرار داد. بعد شرکت واقعی اختیاری مستند به قرار داد رو هم دو قسم کرد، گاهی قرار داد قرار داد غیر شرکته، مثل با هم رفتن جنسی رو خریدن، این شرکت قهریه، این شرکت واقعی اختیاری است مستند به قرارداد بیع. و قسم دوم آن شرکت واقعی اختیاری مستند به قرارداد شرکت. و اما شرکت ظاهریه او رو هم دو قسم کرد، گفت شرکت ظاهریه قهریه و شرکت ظاهریه اختیاریه. مثال هایی زد برای شرکت ظاهریه. مرحوم آقای خویی راجع به این شرکت ظاهریه فرمودن که شرکت ظاهریه معنا نداره، حالا چه شرکت ظاهری قهریه چه شرکت ظاهری اختیاریه، چون ما که علم داریم به این که واقعا با هم شریک نیستیم دیگه معنا نداره تعبد ظاهری به شرکت. بعد ایشون ادامه داد فرمود در این مواردی که صاحب عروه حکم شرکت ظاهریه کرد ما نظرمون این هست که این مثال های ایشون دقیق نیست. مثلا ایشون مثال زد برای شرکت ظاهریه قهریه به امتزاج مال دو نفر به نحوی که قابل تمیز نباشند، مثل امتزاج گندم زید به گندم عمر یا گندم زید به یا آرد گندم زید به آرد جوی عمر از دو جنس ایشون آقای خویی فرمودن این مثال ها به نظر ما درست نیست. در امتزاج گندم زید به گندم هم اصلا وچی نداره بگیم شرکت رو خود خارجان اصلا متمیز هم شیعه واحد نیست. آنچه که گندم است ملک که قبلا زید از وایه خریده مال بود و آنچه گندمی است که قبلا هم از وایه خودش خریده مال همه، این میشه اشتباه ملک زید به ملک هم. ولی در مثال امتزاج آردها یا امتزاج مثلا شیره و سرکه که تبدیل میشه به سکنجبین، اونجا ایشون گفته من قبول دارم که شیء جدیدی عرفاً به وجود میاد، اون شیء جدید شرکت این دو نفر در اون شرکت واقعی خواهد بود نه شرکت ظاهری. پس اینی که ایشون در قلبه گفت شرکت ظاهریه، حالا یا اختیاریه یا قهریه، که ناشی از امتزاج مال دو نفر از هم، هیچ کجا شرکت ظاهریه نیست، معنا نداره با وجود علم به انتفاع شرکت واقعی مقابل به شرکت ظاهریه بشه. حکم ظاهری شرطش احتمال مطابقت با واقع هست. اما شرکت واقعی در صورتی رخ میده که مال واحد، عنوان واحد پیدا کنه، مثل سکنجبین که از امتزاج شیره با سرکه وجود میاد، یا مثل امتزاج آرد گندم ملک زید با آرد گندم یا آرد جو ملک هم، اینا دیگه یک شیء واحدی میشن بعد از امتزاج. اما خود گندم ها با هم مختلط بشه، 10,000 گندم زید داشته، 10,000 گندم هم داشته، اینو قاطیشون برای چی شرکت حاصل بشه؟ انصافا این دقتی که ایشون در مورد گندم ها میکنه عرفی نیست، چون همین که تأثیر داره جدا کردن این گندم ها از هم، اینا باعث میشه اوغلا حکم میکنه که این مال مشترکه، عرفن مثل آرد میمونه ولی عنوان واحدی پیدا نکنه. گندم ها با گندم های زید با گندم های هم مختلف شد بلاخره. نه اون یک عنوان قبلا هم این گندم بود هم گندم
نه یه خرمن میدونی چیه نداره عنوان، یعنی بهتون بزار کنید
اون که شما اگر سکه شما هم با سکه زد مختلف میشه، ما دو تا سکه بیشتر نداریم که نمیشه. نیم کیلو شما سیب خریدی، نیم کیلو هم رفیق سیب خریدی، هم با هم دیگه ریخت کف ماشین قاطی شد، ما یک کیلو سیب بیشتر نداریم. اینجور که شما معاش میکنید که همه چیز حله، همه مشکلات رو حل کردید. ببینید در مورد آرد آخوی میگه الان این آرد ها که با هم بخشو شد یک عنوان واحدی پیدا کرده شد.
نه
خود گندم چی؟
نه
اینجاش بود. چی که دیگه این یه ذره خود هم یه ذره هم دومی یک گندم چی؟ از توی صافی رد شه اون رد نمیشه خبیرشونه. ایشون مطمئن که و اما عبارت آن خوی رو بخونم. از صحیح و انیقار، بعد از اینکه ایشون شرکت ظاهری ها رو منکر شده، ما هم در این بحث منکریم، معتقدیم شرکت ظاهریه ما نداریم، شرکت واقعی است. در این بحث، نه که هیچ کجا نداریم. آقای خویی کلن منکر شرکت ظاهری است. حرفش اینه که اگر ما علم داریم به انتفاع شرکت واقعیه، یعنی علم داریم به انتفاع حکم واقعی، حکم ظاهری موضوع شک در واقع هست، سیدو پس شرکت ظاهری رو شاره تعبور بکن. و اینه جواب دادیم، مثال زدیم به اون در همه وعدهی گفتیم در روایت نوفلی همه سکون بود که دو درهم زید میذاره پیش بکر، یک درهم هم عمل میذاره پیش بکر، بکر ودعیه. صبح بلند میشه این ودعی میبینه که این سه درهم شده دو درهم، خدایا چه بکنیم؟ خب حالا جواب زید رو چی بدم، جواب عمل رو چی بدم؟ از امام پرسید صفونی که حکمش چی میشه. امام فرمود یک درهم و نصف مال اون صاحب و درهمینی که زیده، نیم درهم مال اون صاحب و درهمینی مالی که امن. خب یعنی یک درهم میدن به زید، اون یک درهم دوم رو هم میگن که مشترک بین شما دو نفر، خب شرکت ظاهری هست دیگه. حالا اگر یکی از این دو مکابره میکنه، خودش میدونه که این سکه دوم مال اون نیست، حکم واقعی که عوض نمیشه.
شرکت واقعی تحقیه
نمیشه، شرکت ظاهری هست، یه شرکت واقعی نیست. اگر امر فی علم الله میدونه که این سکه دوم مال اون نیست، ولی بروز نمیده که این نصفش رو بهش بدن، حلاله؟ شرکت واقعیه میشه؟ نه. یا اون تداعی که میگن تداعی کردن در یه اسبی، امام فرمود که اگر هیچ کدام ذریت نیستن یا هر دو ذریت هم، هیچ کدام ذریت نیستن یا هر دو ذریت هم، هیچ کدام بیانه ندارن یا هر دو بیانه دارن، مثل همه امام فرمود و قسم و بینه هما نصفه، این عصب حکم میشه نصفش مال این نصفش مال اون. این هم ممکنه شرکت ظاهریه باشه، یعنی یکی از این دو نفر که مدعیست ولی میدونه دروغ میگه حق نداره، حکم ظاهری برای او دیگه نیست، اون علم به واقع دیگه حق نداره بگیرست. پس ما شرکت ظاهری رو کلن منکر نباید بشیم. این که آقای خویی فرموده آخه ما که علم داریم که این اصل مثلا یا مال اینه یا مال او، این که مهم نیست، مهم اینه که اون که میگیم این مدعی نصف اصل و مالکی شاید درست باشه، منطقه اگه نصف اصل و مالکه نصف دیگر اصل رو هم مالکه، نه این که میگیم نصف اصل مال این علم داریم خلاف، از کجا علم داریم خلاف؟
حکم واقعی مقید باشم تخت،
وقتی میگیم نصف دوم اصل مال اون مدعی دوم، شاید اونم راست باشه. علم اجمالی داریم یکی از این دوتا هم خلاف واقع،
اگه حکم واقعی مقید باشم،
علم تفصیلی که نداریم که
شاره واقعا نصف
خوبه
این بده نصف
خوبه
این بده، در فرضی که علم واقعا ندارم.
نه، برای چی
میگید
حکمه؟
چه معنی داره؟ شما میگید تخریج حکم واقعی که حکم ظاهری داره صرفا احتمال میدین، یا این که نه میگید متعین همینه؟
قضا مغیر واقع نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن قطعت له قطعتا من قلب و ربما بعضكم الحن بحجته من بعد،
این همون تعبیر واقعی میشه.
فمن قطعت له قطعه من عرض اخی فانما قطعت له قطعه من النار،
یعنی
حکم واقعی رو من عوض نمی کنم با قضاوت خودم،
اگر
من بر اساس بیانه و یمین قضاوت می کنم، و چه بسا یکی در بیانه ای که میاره و حجتی میاره قوی تر از دیگریست، ما این که خلاف واقع میگه حرفش رو ثابت میکنه. ولی اینو بدونید اگر من بر اساس بیانه حکم کردم زمینه زید رو دادم به ام بر اساس بیانه مال او نمیشه، کنه او قطعی از آتش رو به او دادم، این حکم واقعی عوض نمیشه دیگه.
حکم واقعی مقیدم این
موضوع رو تدایی میکنه، حکم واقعی عوض نمیشه.
نه حکم واقعی عوض میکنه،
پس, پس تدایی که بکنن راجع به این است که نصفش رو میدیم به اون، نصفش رو میدیم به این دیگری، از ما بین که تدایی هیچ کدام بیانه هم که ندارن، حکم واقعی عوض نمیشه، این شرکت واقعی حاصل نمیشه. ولی علم تفصیلی هم نداریم، خلاف گفتیم، گفتیم نصف از مال زید، خب شاید واقعا نصف از مال زید باشه، منتها اگه نصف از مال زید باشه نصف دوم هم مال اون، و همینطور گفتیم نصف دیگر مال هم، شاید واقعا نصف دیگر مال هم باشه، منتها اگه نصف دیگر مال هم باشه نصف اول هم مال اونه. یعنی علم اجمالی داریم به خلاف، علم اجمالی به خلاف که مانع از حکم ظاهری نیست. قاضی طبق موازین باید حکم کنه، شبیه اون چی که در فقه میگن، میگن یکی اومد اقرار کرد که این لپتاپ مال زیده، بعد گفت که بعد از متصل نگه ببخشید یک کمی فاصله بیفته، بگه آقای قاضی ببخشید این لپتاپ مال عمره، قاضی میگه بفرمو بشین، به اون منشیش میگه دو تا پرونده بیار، دو تا پوشه بیار، پوشه اول اعتراف این آقا به این که این لپتاپ مال زید است، لپتاپ رو بگیرید بدید به زید، پوشه دوم اعتراف این آقا به این که این لپتاپ مال عمر است، اعتراف دوم، این یه لازمی داره، اونی که لازم این اعتراف دوم اینه که این لپتاپ مال زید، این لپتاپ مال عمر بود و من با اعتراف اولم اطلاق کردم این لپتاپ رو که مال عمر است و من اطلاق مال غیر فعلا مزامن، اطلاق حقیقی نیست، اطلاق حکمیه دیگه، این دیگه پس که نمیتونم بگیرن این لپتاپ رو از اون زید که محکوم الله است در اون قضاوت اول که نمیتونم بگیرن، و از اون میگن لپتاپ اخیرا گرونتر شده، دلار گرون شده، باید یه پنجامیلونی هم بدی، میگه آخه مسلمونا اصل لپتاپو که دادی بذارید، پنجام اونم که از من بخواهید بگیرید بدید، خودم هم که سرم بی کلامو میگم میخواستی اقرار نه،
خب
اگه میگه
قبلی اشتباه
گفتم، با اینکه قاضی
اگه قبلی اشتباه گفتم تکذیب کنه،
نمیتونه اشتباه، مگه میشه هر کسی که اقرار میکنه
اقرار نیست، شهادته،
اقرار دیگه،
بله
این لپتاپ خودم دیگه، من گفتم اقرار باشه باشه، اگر شما اقرار بکنی که این مثلا این لپتاپی که دیروز بخشیدی بذار این لپتاپ مال خودت نبود، مال عمر بود، قاضی میاد میگه که پولشو بده من، شما این لپتاپ رو، لپتاپی که دیروز بخشیده به زید، امروز رفتی پیش قاضی میگه آقای قاضی من تصرف و عدوانی کردم در مال مردم، اشتباه تصرف و عدوانی که حالا معنیش یعنی نه که متعمد بودم، یعنی تصرف غیر قانونی کردم، قاضی میگه که نمیاد بگه که خب اگه بگه لپتاپ رو برگردونید به مثلا این نفر دوم، بله این میشه ادعا، نه این درست نیست، لازم این مطلب که میگید من این لپتاپ که مال عمر بود دادم بزه بخشیدم بزه، لازمش اینه که پس من اتلاف کردم مال عمر، پول لپتاپ میگرن میدن من، پس علم اجمالی قاضی مضر نیست به قضاوتش، مهم اینه که طبق موازین قضاوت کنه. بسیار، پس ما قبول داریم،
یعنی بالاخره احتمال نمیدیم شاید یه جاهایی تو بعد از احکام قضا حکم واقعی جلب کنه، یعنی خیلی مسلمه که هیچ حکم واقعی در قضا نداره،
قضا مغیر واقع نیست، این از مسلمه،
قضا نباشه بالاخره مستند قاضی گاهی ممکنه یه حکم واقعی شرعی باشه.
گاهی ممکنه به نام موجب جزئیه.
نه اگه
از قضیه گفتن الجزئی لا یکون خاصه من ولا مختصه.
نفی کلی نفی کلی آقای خویو نتون درست
نه ایشون قضا رو نمیگه، من میگم قضا
من
این قضا مغایر واقع نیست، اما این که شرکت ظاهریه هیچ کجا نداریم، خب منم اشغال کردم با خودیه گفتم نه ما شرکت ظاهریه داریم بدون، اما در بحث اسباب شرکت در کتاب شرکت اشغال آقای خویی وارده. و اما این که فرق گذاشت بین گندم ها که با هم مخلوط میشه و بین آرد گندم یا آرد گندم و جو، انصافا عرفی نیست. ببینید فهم میکنه با مخلوط شدن مثلا سکه ها، اینا تأثیر جدا کردن نداره سکه. خب سکه اگه واقعا ما شناسایی کنیم 50 تا سکه زید داشت، 50 تا سکه هم داره، خب مخلوط شد ما، اشتباه شده مانع اینها به هم
دارن.
بله بله تعبیرشون رو میخونم، میگن از صحیح و ان یقال ان الامتزاج اذا کان على نحو یعد الممتزجان شیئا واحدا عرفا و امرا ثالثا مغایرا للموجودین السابقین کما فی مزج سکر بالخل و حیث یوجب ندامه هما و تولد شیء جدید مغایر لهما یسمی بالسکنجبین فتکون الشریکه واقعیتا حقیقیه فإن الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المال.
این باید عنوانش غیر از عنوان عنوان سوم باید غیر از عنوان
متواتر
باشه،
یا
نه عنوانی باشه که منتظر
باشه.
این مثال اینجا
اینجوریه. قاعده شون تمام یا عنوان دیگه داره. بعد این ولای رافی ذالک. اینم منافات داره. اگر یک حالتی پیش بیاد همین سکنجبین جدا بشه ببرن تو دستگاه اختبار، نه جدا کنه، آزمایشگاه جدا کنه، واقعا یه کاری میکنن یه محلولی میندازن توش، شیره میره یه طرف سرکه میره یه طرف، اگر واقعا باشه ایشون یه حکم واقعی عوض میشه، چون شرکت واقعی مادام است، مادام بقا الامتزاج و کونی موجود از واقعا به نظر میاد.
یعنی متعین نیست تو فرض تمکن از این متعین نیست این کارو بکنی؟
نه
میتونی الان سکنجبین
نه متعین نیست، نه دیگه شو. شرکت واقعی است مادام علم یتمعی است. و اما اذا کان الامتزاج به نحو یکون الموجود و بالفعل عبارتا عن موجودات متعینت غیر قابلت لتمییز خارجن کما فی مزج دراهم به مثلا فلا موجب القول به شرکت است و این نکل درهم الموجود مستقل لنه الاخر و لا یبود و ان یکون مزجون هنتت من هنت اول هنت بشه این مناظر قبیل حیث و تکون و کل حبتن من الخلید مملوکتن به صاحب ها و لا موجب القول به شرکت بعد ان لم یکون الارگان آقا موجودن واحدن فی قبال موجودین صاحبه نم فی دقیقه ما لا یبود و حکم الار به وحدت الموجود بالفعل. اگر آرد گندم با آرد گندم شخص دیگر مخلوط بشه و با آرد جو شخص دیگر مخلوط بشه و این نیست بگیم که این که الان مخلوط شده و با هم کنار هم هم گره این یک موجود ثالثه،
موجود
واحدی است، موجود واحد که شد میگیم موجود ثالث دیگه، چون تا حالا دو تا موجود میتونن
سکنجبین غیر از اون تشابهش مقابل
چی؟
موضوعا نیست، حکما تصامم میکنه، والا موضوعا دو تا آر معنا واسه
بنده فکر میکنم که تأثیر جداسازی ملت این دو ولو بحث اشتباه نیست، مثل دراهم نیست، تو درام مفرح آرخویی درسته
جد جد
جد
خود آرخویی گفت که شرکت واقعی هم مادام مادام الامتزاجه باشه، همون شرکت در سکنجبین هم مادام الامتزاجه، خب همون هم در امتزاج دو تا گندم بگید عرفان، اونم همینه چون تأثیر جدا سازی داره من به نظر مذهب اوغلایی همین که متأثر از اوغلایی هم جدا سازی ملک این از ملک او، این باعث شرکت قهریه میشه. خب حالا آقای خویی نپذیر فرمود که نخیر این شرکت قهریه به وجود نمیاره در گندم ها، مثل اشتباه ارسلات خدمتون که دراهم و چه باید کرد. صاحب اون بگفته که در فرض اشتباه راه حل اینه، عبارت صاحب اون رو بخونم دیگه، در فرض اشتباه نه با تحقق شرکت چه باید کرد؟ معل اشتباه مرجعه از صلح القهری علی قرآن، در اختلاط شرکت حاصل میشه بین این دو مالک. آقای خویی فرمود اختلاط در مثال همون سکنجبین است و یا آردها با هم مخلوط میشه، اما در اشتباه که حالا مثال قطعیش اشتباه دراهمه، مثالی که آقای خویی فرمود اونم اشتباهه، اختلاط گندم هاست، چه باید کرد؟ سوابه میگه مرجعه او از سر مرتحلی همه مخورد مرتحلی یا قرعه بزنن
دونه دونه قرعه زن مالی کی باشه
حالا همین مرجعه او خون نه از سلح القهری اول قرآن، این تعبیر صاحب مثلا توضیح آقای خویی داده و اشکال کرده. آقای خویی فرموده که مراد از صلح قهری چیه غیر از این که حاکم اجبار بکنه به تصالح، و الا صلح قهری یعنی صلح ناخودآگاه که نمیشه، صلح قهری یعنی صلح تحمیلی، تحمیل از طرف کی؟ از طرف قاضی،
مجبورن صلح کنن دیگه،
یعنی قاضی اجبارشون میکنه به صلح. چرا صلح میام؟ صلح کنید که مثلا این از این 10 تا سکه این 5 تا مال تو اون 5 تا مال اون. اگر اعتراض کردن اون وقت نوبت میرسه به قول، نه اینکه قاضی با اینکه اونا آمادن صلح کنن بگه نه من زیر بار منت صلح به شما نمیرم، دستور میرم قرعه بزنم، قرعه میزنه این ده تا سکه رو میزنه این طرف، بعد برا این هر کدام دو تا اسم مینویسه زید امر، بعد طبیعی است که پنج تاشو دیگه استخراج میکنن دیگه، یعنی تا یعنی به این معنی که دیگه مشخص می، یعنی تا حدی که ملک مثلا زید ام در میاره میره زید، میگه خواهی سکه مال زید، دومی بازم در میاره زید، تا پنجامی شازش حالا اینجوری همش زید تموم میشه دیگه، اون پنجتا میشه مال زید، اون پنجتا دیگه میشه مال ام دیگه. حالا اگر مثلا سه تاش به اسم زید بود دو تاش به اسم امر، بازم قرآن رو ادامه میدن تا بالاخره تکلیف مشخص بشه، پنج تا با قرآن به اسم یکی در بیار بقیه مشخص بشه مال دیگری. آن خویی میگه که اگر اینها حاضرن با درخواست قاضی صلح بکنن، قاضی مگه میتونه همینجوری بگه نه خیر صلح بی صلح، من قرآن میزنم. آقا ایشون تبیین میگه القرعه لکل امر مشکل، خب وقتی امکان این هست که با تصالح مشکل رو حل کنن، نوبت به قانون نمیرسه. بعد آقای خویی فرموده که از این بگذاریم. پس این تعبیری که کردید مرجع او از صلح القهری اول قرآن مسامحه درشه، مرجع او از صلح به امر الحاکم فا این لم یتساله ها فتسل اون نوبت او الان قرآن باید اینجا
نیست تو خودشون قبول نکنن.
بله
میگید حاکم مجبورشون کنه اگر قبول نکنن، اگر صلح نکنن چون پس چه اجباری که اونو میتونه قبول نکنن؟ میگید حاکم باید مجبورشون کنه، البته اگر قبول نکردن قرآن بنازن، چه اجباری که اینو میتونه قبول نکنن؟
به توافق نرسن
اجباره. نه صلح دیگه میگه سه تا تو برسه تو برسه.
ببینید یه عبارتی آی خوی داره، تعبیرش اینه، میگه المراد و به صلح القهری اجبار الحاکم لهما علی الصلح بالترازی. از یه طرف میگه اجبار الحاکم، از این هم میگه صلح بالترازی. یعنی چی؟ این مراد همون ترازی انشائیه. یعنی حاکم میگه باید با هم ترازی کنید، اگر نکنید قرعه میزنم. خب اگر به خاطر فرار از قرعه بشین ترازی کرد، اما مثلا دو تا این احتیاج به اینجا نداره، در تزاحم حقوقم هست. آن دو تا برادرن، این مرحوم مخفوت پدرشون یه پراید قرمز به اسم گذاشت، یه پراید سفید. آدم صفر از ایران خودرو، ایران خودرو سایب بگیره همینجوری گذاشت، گفت که میخوام ورثم محروم نمونه. حالا این دو تا پسر اختلاف دارن، یا هر دو میگن سفید میخواییم یا هر دو میگن قرمز میخواییم. حالا میرن پیش قاضی دیگه، رای دیگه هست میگه باید قاضی تحکیم یا قاضی منصوب. قاضی میگه که بیایید ترازی کنید، بالاخره از چیه شیطون بیاد باید یکی به چیزی راز میشه یکی به قرمز دیگه و الا قاره میزنم. خب یه وقتی برادرم یه قاره بزنه دیگه، بابا بیاییم با هم دیگه توافقی مشورتی بیاییم بالاخره دیگه توافق کنیم دیگه، چیز دیگه کس رو انکسار کنیم
دیگه،
پول میگه قیمت رو برمیدن. نه قیمتش مساویه ها، بله بالاخره میگه چیز. اینا از ترس قرعه راضی میشن، همه اجبار حاکمه هم ترازیه.
اجبار نیست،
اجبار دیگه، اجبار میگه اگر ترازی کنی، اگر نمیخوای قرعه بزن.
بعد قرعه اجبارشون کرده، نه ترازی.
حاکم رو معنی اجبار اجبارش کرده، اجبارشون اجبار کرده، نه معنی اجبار نه، ولی واجب الاطاعه که نیست قاضی. اجبار یعنی همین، یعنی میگه که بیایی با هم توافق کنید، اگر توافق نکنن بعد میگه قرعه. اینا دست قاضی رو خوندن که اگر توافق نکنه قرعه، یه توافق کنه و الا اگر حاکم اینجوری نگه همینجوری اینا نزاعشون میمونه. این میگه من سفید میخوام، میگه من سفید میخوام، میگه من قرمز میخوام. جلساتشون همیشه سر همینه، ترازی انشایی میشه دیگه. نه میخوایم بگیم چطور با اجبار جور میاد.
اگه
آدمون
اجبار باشه اجبار
نه، ببینید این بحث خیلی مشکل نیست. یه سری موارد واقعا حل قضایش مشکل، مثلا گاهی مثلا احتیاط واجبه که این ازدواج باطله، مثلا ازدواج بدون اذن پدر بنابر احتیاط واجب باطله، مثلا همه هم احتیاط واجب بکنم مجلس بعدی هم اگر باشه یکی میگه باطله یکی میگه صحیحه، اونم اختلاف داره. حالا مثلا قاضی میگه بیایید، نمیشه که این زن عملا نه با این مرد میتونه ادامه زندگی بده چون خلاف احتیاط، نمیتونه بره شوهر بکنه قبل از طلاق، اونم خلاف احتیاط. میگن قاضی اینجا دستور میده به این مرد یا طلاق بده یا اینکه دو مرتبه توافق کنید عقد کنید. توافق که نمی کنید، مرده میگه طلاق هم نمیده، مگه طلاق دست من نیست؟ داره نمیده. حاکم اصلا به چه حقی در اینجا اجبار میتونه بکنه به طلاق؟ یه مشکلی خب اجبار بکنه اون طرف میگه من طلاق نمیده، من یا شوهر این نیستم که یا شوهر این نستم نمیخوام طلاق. قاضی ضمانت اجرایی این حکم قضاییش چیه؟ چیکار کنه قاضی؟
احتیاط واجب مطلق نیست.
احتیاط ببین در ازدواج وقتی گفتن فیه اشکالون، هر جا گفتن ازدواج دختر بدون اذن پدر، مثلا آقای سیسای در دختری که مستقل در شؤون زندگی میگه احتیاط واجب اینه، ازدواجش بدون اذن پدر باطله. در مستقل در شؤون زندگی که احتیاط مورد، در غیر مستقله که دختری که وابستن به پدر یا مادر در شؤون زندگی فتوا میده به مطلق بدون اذن پدر ازدواج بکنه، اما در مستقل در شؤون زندگی احتیاط بکنه. خب
لاحقاً تصحیح طلاق حاکم میکنه.
این مرده وقتی گفتن ازدواج برابر احتیاط اشکال دارد، این احتیاط یعنی فتوا به بطلان نمیدیم، فتوا به صحت هم
نمیدیم. نه ولی احتیاطاً اگه میخوایی با من باشی باید باطل باشه.
یعنی چی؟ یعنی بدون طلاق بره شوهر
طلاقش بده، نه که باطل همینطوری
باشه. میشه صحیح باشه.
طرفش
اگر دو طرفش احتیاطه دیگه، این دختره بدون طلاق از این مرد بره شوهر خلاف احتیاط، چون شوهرشه. بخواد با این زندگی کنه بدون اذن پدر بازم خلاف احتیاطه. خب بعد اینا زنم میره شکایت میکنه که این مرد منو طلاق نمیده و من موندم چیکار کنم، خواستگار برام میاد، قاضی هم بهم میگه که آقا طلاق بده نمیده. اینجا فقط خلاصه قاضی میگه چه بخوای چه نخوای من اعمال دیکتاتوری میکنم و طلاق میدم. خب دلیلش چیه؟
لاحرت
بازی راه آره، یعنی بذار بگم بقیه بس برا بعد. مطلب دوم، الان مثال دوم، آقای سیستانی راجع به این تورم شما به خانومت مثلا 100,000 تومان مهریه‌تون بود، مهریه بوده 20 سال ندادید، الان تورم یه فاحش و فوق افحش شده، اون موقع 100 میلیون اون موقع 100 میلیون بود مثلا، فرض کنید چقدر؟ مثلا 10,000 دلار. الان 10,000 دلار 1,000,000,000 و مثلا 100 میلیون. خب حالا قدرت خرید دلاره دیگه، قدرت خرید میانش دلاره، چون طلا خودش نرخ جهانی داره گرون، کاهش ارزش پول به ایران با دلار سنجیده میشه، با نرخ‌های ثابت عرفی، ثبات عرفی داره طلا نه طلا، چون حالا اجازه به اون بحث رو ادامه ندیم، طلا چون خودش نرخ جهانیش گرون میشه، جنسی گرون کاهش از این پول منشه گرونیه طلا تمام است. خب آی سیستانی میگه بنابر احتیاط واجب مصالحه کنن به نصف تورم، شما حاضر نیستی مصالحه کنی. خانم تا بازن نیست مصادره کن. اختلاف به دادگاه میرسه، دادگاه میگه آخه مصادره کنید، میگه ببین اون خانم میگه، میگه اگه حق من یه میلیارد و صد تورم اون صد میلیون 20 سال قبل ببین بده احتیاط هم بده دیگه، بنابرای احتیاط عمل به احتیاط بکنه دیگه. شوهرم میگه خب عمل به احتیاط نمیخوام بکنم، تو احتیاط، تو احتیاط هم نگیر. الان حاکم شهر چطوری شما دو نفر رو که اعصابش رو خرد کردید تو خونه دعوا میکنید بسش اومدید دادن به سر هم داد بزنید، این قاضی چطور شما رو مجبور کنه به مصالحه؟ اصلا چه ولایتی داره که انشاء مصالحه کنه بین شما دو نفر؟
تو
قضاوت
چنین
بودش حالا این رو بگم این بحث تموم کنیم انشاءالله ادامه شفته آنده. ما اینجا تو این مثال دومی کلکی زدیم، گفتیم اگر ما فلعلم و آی زنجانی بود چون آی وحید هم احتیاط میکنه، اون وقت میگیم که بیچاره این مرد چون احتیاط یا توافق کنن مصالحه کنن به نصف دایسن، یا این مرد فتوای معتبر، حالا آی سیزانه من هم بدونه آی زنجانی بشه فلعلم فتوای معتبر که زامنه به تورمه دیگه، یه میلیارد و سن و زامنه، و قاضی میگه تو فتوای معتبر در حقت، چون احتیاط واجب میکنه مجلس، فتوای معتبر اینه که زامنی به یه میلیارد و سن، زنت حاضر نیم مصالحه کنه یا الله یه میلیارد و سن بده، این ممکنه یه توجیه داشته باشه. شما هرچی بگی آقا من نمیخوام، میخوام این احتیاط واجب بمونه، میگه اگه احتیاط واجب میخواد بمونه بده، اگر فتوا میخوای بازم باید یه میلیارد و سن بدی. عملا یعنی چی؟
نه اینکه خود حاکم بکنه چنین ولایتی، خود حاکم بگه آقا من 500 پونس بده یه میلیارد، یا من حاکم
حاکم به زور چه جور میتونه اعمال نفوذ کنه؟